تفصیل این خبرها را روی وبسایت رادیو آزادی دنبال کرده می توانید. آدرس ما است azadiradio.com و azadiradio.org. آل هم تحولات اقتصادی با لیزا حیدری.
مسئولین ریاست زراعت و مالداری زونه شمال شرق میگویند که برای 140 زن وسایل کشت سبزیجات توزیع گردیده است. محمد غلام ملاخیل مسئول بخش مالداری و باغداری ریاست زراعت این زون امروز برای دیازده گفت که برای 3400 زن دهقان 16 نوع تخم سبزیجات توزیع گردیده است. آقای ملاخیل همچنان گفت که هدف از توزیع این وسایل رشد اقتصاد زنان زراعت پیش می باشد. و در خبر اخیر میشنوید که ریاست زراعت و مالداری ولایت لوگر میگوید که امسال حاصلات انگور این ولایت افزایش یافته، اما دهقانان برای بازاریابی این حاصلات با مشکلات روبرو اند. انجینیر همایون عمر رئیس زراعت و مالداری این ولایت امروز برای رادیو آزادی گفت که با آنکه انگور این ولایت در سال جاری با یخزدگی ها روبرو بود، اما باز هم حاصلات آن چشمگیر بوده است. آقای عمر افزود که هرگاه مسئولان در این خصوص توجه جدی نکنند، احتمال می رود که بیشتر باغداران در سال آینده به ایجاد باغ‌های انگور در این ولایت اقدام نکنند.
تحولات اقتصادی افغانستان را زمکارم لیزا حیدری شنیدید. تا دقایق بعد برنامه های هفتوار رادیو آزادی را فراموش نکنید. اما پیش از آن از تاجیکستان برایتان میگوییم. در حمله روز جمعه گذشته در نزدیکی شهر دوشنبه تاجیکستان 9 مامور پلیس کشته شدند. مقامات تاجیکستان معاون پیشین وزارت دفاع این کشور را در دست داشتن در این حمله متهم کردند. عملیات برای دستگیری عبدالعلی نزار زاده نیز از سوی نیروهای امنیتی تاجیکستان آغاز شده. در این مورد بیشتر از مؤمن احمدی خبرنگار بخش تاجیکستان رادیو آزادی در دوشنبه میشنویم که از تحولات تازه در این رابطه ما را با خبر میسازد.
اون صبح 4 سپتامبر که با وزارت مدافع تاجیکستان و یک شعبه کارهای داخلی در 20 کیلومتری دوشنبه حمله صورت گرفته بود، دفعتن صبح همون 4 سپتامبر مقامات رسمی تاجیکستان گفتند که این حمله زیر رهبری عبدالحلیم نظرزاده معروف به حاجی حلیم که از قماندان های سابق در اتحاد مخالفین تاجیکستان بود و در پی سازش جانب حکومت گذاشته بود و تا به مقام معاون وزیر دفاع گذاشته بود این نفر دست دارد. و پس از این حمله زیر مقابلیت این نفر به دره رامید فرار کرد با گفته مقامات تاجیکستان و اونجا با ایده از طرفداران خود پناه برد، است که اینجا دقیقا حدود 100 تا 150 کیلومتر از دوشنبه پایتخت تاجیکستان دور موقعیت دارد. از 4 سپتامبر ما همه ساعت و همه لحظه اینا این تحولات پیگیری داریم و خوب یک روزی بعدش مقامات اطلاع دادن که 14 نفر از همراهان عبدالحلیم نظرزاده بازداشت شدند و روز دیگرش از 7 نفر بازداشت شده از اونا خبر دادند و دیروز هم بود که گفتن که 3 نفر از همراهان عبدالحلیم نظرزاده معروف به حاجی علی بازداشت شده است.
گزارش هایی را که فعلا در دسترس داریم بر اساس از این گزارش ها گفته میشه که 72 نفر از طرفدارای نظرزاده فعلا در بازداشت پلیس به سر میبرن و حتی درگیری هایی که صورت گرفته یک نفر از طرفدارای زو کشته هم شده. از درگیری ها بگو، این درگیری در کجا صورت گرفته و آیا در مناطق مسکونی یا باشندگان محل از این متضرر شدن یا نه؟
نه، این درگیری هایی که اکنون صورت میگیرد و طبق اطلاع رسمی تا کنون 17 تن از جانبداران عبدالحلیم نظرزاده کشته شدند. دورتر چنان قبلا گفتم در بیش از 100 کیلومتری دوشنبه ادامه دارد و اینجا یک دره است، کوهستان جنگل که اونجا دهه های خورد است و با گفتن مقامات رسمی این دورتر از دهات عملیات جریان دارد و تا کنون هیچ کدام از ساکنان عادی در پی این عملیات زیان ندیدند.
حمله 4 سپتامبر در نزدیکی دوشنبه یک حمله بود که گفتن در سالهای سال طور یک حمله صورت نگرفته بود و بی سابقه خوانده شده. در کل وضعیت شهر دوشنبه یا گرد نوای از او اکنون در چی وضعیت قرار داره؟ آیا مردم ای حمله نگران ساخته یا زندگی عادی ادامه داره؟
خب زندگی عادی ادامه دارد، اما این حمله که خیلی غافلگیرانه و غیر انتظار بود یک جوری یک اندک مردم نگران ساخته است و مردم همیشه دنبال این است که این عاقبتش به چی می انجام. البته ما دیدیم که صبح همون روز هرچند که دوشنبه خیلی آرام بود، مقامات مردم هم می گفتن که هیچ جای نگرانی نداشته باشن، که هیچ خطر به جانشون تهدید نمیکنه. اما ما دیدیم که برخی ها دیگر صبح همون روز فرزنداشون به باغچه کودکانه نمی بردن، برخی ها نمی خواستن فرزنداشون در خیابان ها گشت و گذار کنه. به هر حال یک احساس می شود که مردم یک اندازه از این حمله غافلگیرانه ترس خورده هستند و خیلی احتیاطکارانه گشت و گذار میکنند.
مومن احمدی خبرنگار بخش تاجیکستان رادیو آزادی را از شهر دوشنبه با خود داشتیم که می گفت عملیات برای دستگیری معاون پیشین وزارت دفاع این کشور هنوز هم جریان دارد. فرشته نگاستم و تشکری می کنم از اینکه رادیو آزادی را می شنوید. رادیو آزادی را می توانید از هفت صبح تا هفت شام در هفت روز هفته روی موج متوسط 12.96 و اف ام 108.5 بشنوید. آل هم نوبت رسیده به نشر برنامه های هفتوار. دقایق بعد برنامه رهبران زن با همکار مصطفی صدیقی را خواهید شنید، اما حال لیزا ایدری با برنامه حقوق اساسی و بشری با شماست.
حقوق اساسی و بشری. سلام، روز بخیر شنونده های گرامی، به یکی دیگر از برنامه های حقوق اساسی و بشری از رادیو آزادی خوش آمدید. این برنامه هر هفته به میزبانی من لیزا حیدری روی موج متوسط 12.96 و اف ام 108.5 از رادیو آزادی به نشر می رسد. در این برنامه با باز محمد آموزگار مسئول بخش تعلیم و تربیت در دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان روی اصل کرامت انسانی صحبت میکنیم. آقای آموزگار به برنامه خوش آمدین. در ابتدا شما میشنویم که اصل کرامت انسانی چی مفهوم را افاده میکند؟
بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت شما سلام عرض میکنیم. اصل کرامت انسانی در کنار اصول دیگه حقوق بشر مثل اصل برابری، اصل آزادی، محوری ترین اصل حقوق بشر را تشکیل میده که به معنای عزت، بزرگ، منزلت، احترام، شأن و شوکت و اینا به کار رفته. در کتابهای مختلف، در گفته‌های مختلف به این معنا استفاده شده. به می خاطر است که انسان، وقتی ما میگیم انسان دارای کرامت هست، یعنی انسان موجود شریف هست که باید احترام شود، باید تکریم شود. کرامت انسان در واقع تمام محوری ترین اصل و پایه و ستون حقوق بشر را تشکیل میده. و وقتی ما از حقوق بشر صحبت میکنیم، یعنی حقوق بشر از این خاطر دارای حقوق هست که دارای کرامت هست، دارای شأن و شوکت هست، دارای منزلت هست، دارای احترام هست. به خاطر در ادیان و هم در اسناد بین المللی حقوق بشر و هم در اسناد ملی و قوانین ملی ما و شما اگر بریم دقت بکنیم، میبینیم که کرامت به معنا استفاده شده که به معنای شأن و شوکت و منزلت و احترام، که انسان نباید تحقیر شود، انسان نباید مورد اهانت قرار بگیره، انسان باید احترام شود.
تشکر آقای آموزگار. مبنا و اساس کرامت انسانی چی است؟
برای مبنای و مبنا و اساس کرامت انسانی ما میتونیم که از دو دیدگاهی را مورد بررسی قرار بدیم. یکی دیدگاه دینی در این زمینه، که دیدگاه دینی، از دیدگاه دینی برجسته ترین معیار که برای کرامت انسانی ما میتونیم داشته باشیم آیه ولقد کرمنا بنی آدم در قرآن کریم هست، که خدا خودش میگه ما به اولاد آدم کرامت دادیم، احترام دادیم، فضیلت دادیم، بزرگی دادیم. و دیدگاه دیگه‌ای که ما در زمینه میتونیم از او یاد بکنیم دیدگاه فلسفی هست. دیدگاه فلسفی، برجسته ترین دیدگاه فلسفی را ما دیدگاه کانت میتونیم داشته باشیم که آقای کانت در این زمینه دیدگاه انسان شناسیش مبنای کرامت انسانی که در این زمینه اونا دیدگاهشون رو مطرح کرده مبنای انسان شناسی قرار گرفته. در این زمینه 3 نکته را ما میتونیم به عنوان دیدگاه فلسفی مطرح بکنیم. یکی دیدگاه ذاتی هست. هم کانت و هم سایر فیلسوفا اینا میان مطرح میکنن مگه انسان از اونجایی که انسان هسته دارای کرامت هست، از اونجایی که انسان هسته باید احترام شوه، از اونجایی که انسان هسته به او خاطر مورد توهین تحقیر نباید قرار بگیره، یعنی احترام یکی از ویژگی های منحصر به انسان هست. نکته دوم در دیدگاه فلسفی اینه که عقلانیت انسان است، که انسان موجود عقلانی هست، که این نکته در خوشبختانه در اعلامیه جهانی حقوق بشر و اسناد دیگه حقوق بشر هم آمده که انسان دارای عقل و وجدان هست. به این خاطر است که کانت از انسان ها میخواهد که اول خود و بعد دیگران را ابزار تلقی نکنه، یعنی به خود احترام بکنه. و نکته سوم هم اختیار و آزادی انسان هست، که انسان از اونجایی که دارای اختیار هست، دارای آزادی ذاتی هست، به اول لحاظ هست که انسان دارای کرامت هست. در اندیشه کانت و سایر فلسفا وقتی ما بریم ببینیم، عقل بالاترین قوه نفس و معرفت عقلانی بالاترین شناخت محسوب میشه. به این خاطر هست که عقل و آزادی در اینجا معیار یا مبنای کرامت انسانی قلمداد میشه. انسان با عقل خود اختیار میکنه و با عقل خود تصمیم میگیره. به این خاطر هست که عقل باید آزاد گذاشته شود و عقل اساس و اصل انسان را تشکیل میده. و این نکته را خوشبختانه ما در قرآن کریم هم داریم مصداقش. آیه هست که میگه فبشر عبادی الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه، یعنی خدا و بندگانش میگه که شما از بهترین اقوالش، از همه اقوال بشنوین، همه گفته ها را بشنوین و از بهترین آنها اطاعت بکنین. یعنی معیار برای انتخاب بهترین گزینش در اینجا عقل هست، که اینجا عقل و اختیار و آزادی میتونه که مبنای کرامت انسانی را تشکیل بده.
شنونده های عزیز، با امید از این که خسته نشده باشین میریم به سوی یک وقفه کوتاه، دوباره به ادامه برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواری کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
این که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما بسر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
سلام مجدد دوستان عزیز، به ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری از رادیو آزادی خوش آمدید. این برنامه به میزبانی من لیزا حیدری روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی به نشر میرسد. مهمان برنامه ما باز محمد آموزگار، مسئول بخش تعلیم و تربیت در دفتر صحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است و در این برنامه روی اصل کرامت انسانی صحبت می کنیم. در پایان برنامه شما می پرسیم آقای آموزگار که اصل کرامت انسانی در حال حاضر تا چی حد در جامعه ما رعایت شده؟
خب با توجه به نکات گفته شده، از اونجایی که ما وقتی میگیم از حقوق بشر یاد میکنیم، مخاطب حقوق بشر یعنی تامین کننده حقوق بشری شهروندان در کشور حکومت ها هست، قدرت های سیاسی هست. به لحاظ ما اگر در جامعه خود یک مقدار به صورت عملی نگاه بکنیم، آنچه که در وضعیت جاری کشور ما جامعه ما نشان میده، امروز ما هزاران فرد معتاد را در روی سرک، در روی کوچه ها، در درون دریاهای شهر کابل میبینیم که بدون سرنوشت رها شده به حالشان، که اینا در حقیقت وضعیتی که اینا به سر میبرن، اینا این وضعیت خدشه‌دار شدنی دلالت بر خدشه‌دار شدنی کرامت انسانی انسان‌های معتاد میکنه، که دولت ما و حکومت ما مکلف هست که در این زمینه توجه جدی بکنه. نکته دیگه فقرا و گدایگرا هست و تگدی. آنچه که ما و شما امروز در روی سرک ها و خیابان ها و کوچه ها میبینیم، اطفال و زنان و مردان زیاد را ما و شما میبینیم که دست به گدایی میزنن و به صورت بسیار بدش زندگی میکنن، که در واقع خدشه‌دار شدن ما حیثیت و کرامت ذاتی انسان هست. نکته دیگه هم فساد اداری هستن که در بالا ما گفتیم که انسان نباید دست به عملی بزنه که او عمل سبب خدشه‌دار شدن حیثیت و کرامت انسانی انسان ها شود. در واقع رشوه گرفتن، دست زدن به فساد اداری چیزی که در جامعه ما بسیار امروز مروج هست و متاسفانه کنترل نمیشه، فساد هست و دست زدن به فساد یا گرفتن فساد، گرفتن رشوه در واقع دلالت بر این میکنه که انسان وسیله و ابزار قرار گرفته در اختیار نفس خود، در اختیار شخص دیگر. نکته دیگه هم افراد معلول هست، افرادی که دارای معلولیت هست، اینا با القاب زشت صدا میشه، عدم توجه دولت، عدم توجه مردم، عدم توجه جامعه و اینها سبب میشه که به حیثیت و کرامت انسان های افراد دارای معلولیت خدشه وارد شوه. شکنجه و رفتار غیر انسانی یا رفتار توهین آمیز نکته دیگه هست که از زمان دستگیری افراد مظنون تا صدور حکم محکمه و همچنین در محلات سلب آزادی، اینا دلالت بر خدشه‌دار شدن و زیر پای شدن کرامت انسانی به عنوان اصلی ترین پایه حقوق بشر میشن. و رفتارهای غیر اخلاقی که در جامعه ما و شما بهش دوچار هستیم و میبینیم، اطفال و زنان، به خصوص زنان را اگر مورد توجه قرار بدیم، میبینیم که رفتارهای خیلی غیر عقلانی در کوچه، در بازار، در خانه، در درون موترها بهش صورت میگیره، حتی در درون دفاتر، اینا دلالت بر این میکنه که کرامت و حیثیت انسانی انسانهای زن خدشه‌دار میشن. خودکشی نکته دیگه هست که در کشور ما بسیار مروج هست، آمار بالایی را نشان میده که بازم در این نکته انسان یک از تکالیف، یک از وظایفش اینه که از کرامت خود، از حیثیت شأن و شوکت ذاتی خود باید مواظبت کنه، باید حفاظت بکنه. به لحاظ ما میتونیم با همه واقعیت های تلخ که در جامعه ما وجود داره، وظیفه حکومت ها هست، وظیفه قدرت های سیاسی هست، وظیفه تمام نهادهای دولتی هست که در زمینه اعاده حیثیت انسان هایی که بدون سرنوشت در جامعه ما رها شده به اینا توجه بکنن تا همون کرامت انسانی اینها به عنوان اصلی ترین و محوری ترین اصل حقوق بشر دوباره اعاده شود.
تشکر آقای آموزگار از حضورتان در برنامه و همچنان تشکر از شما شنونده های عزیز که برنامه را تا اخیر شنیدین. با امید از این که موضوع مورد بحث بر شما مفید و مؤثر واقع شده باشد، تا برنامه بعد که باز هم من لیزا حیدری در میزبانی این برنامه قرار میگیرم، شما را به خداوند بی نیاز می سپارم.
رهبران زن، سلام و خوش آمدید. در این برنامه رهبران زن، گلاله هوتک مهمان ماست. گلاله هوتک در سال 1342 در ولسوالی بلخ چشم به جهان گشود. خانم هوتک تحصیلات ابتداییش را در لیسه عالی فریده بلخی به پایان رساند و از رشته اقتصاد پوهنتون کابل فارغ التحصیل شد. خانم هوتک بعد از اتمام تحصیلات عالیش در افغانستان بانک کابل ایفای وظیفه کرد و مدتها به عنوان معلم در یکی از مکاتب ولایت جوزجان هم ایفای وظیفه کرد. هوتک اکنون رئیس اداره کار و امور اجتماعی در ولایت بلخ است. او به رهبری زن در جامعه باور دارد و میگوید راز موفقیتش داشتن اراده قوی برای ایفای وظیفه و مکلفیتش است. اینکه او خودش را چگونه یک رهبر می‌داند، مجیب الرحمن حبیب‌زی خبرنگار رادیو آزادی در مزار شریف با خانم هوتک انجام داده.
ما زمانی که در ولایت جوزجان رفتم، نسبت مشکلاتی که داشتم دوباره به طرف معارف رفتم و یکی از دلایلش هم این بود که امی نمایندگی پلانگذاری در ولایت جوزجان از برنامه حذف شد و ما به لیسه خدیجه جوزجانی شامل شدم به صفت معلم. مدت زیاد را به صفت معلم در اونجا کار کردم. بعد از اینکه زمان طالبا شد، در زمان طالب نتونستم که در خانه بی تفاوت باشم و یک تعداد زیادی از اطفال و نوجوانایی را که اینا از تحصیل باز مانده بودن بر از اینا کورسا را آماده ساختم. بر علاوه از اینکه خودم کورسا را رهبری میکردم، یک تعداد زیادی از خانما و دختر خانما را تونستم که به دور خود جمع بکنم، بر از اونا ذهنیت ببخشم و اونا هم بتونه که یک مقدار عاید به دست بیاره و هم یک خدمت را برای نسل آیندهی که بی سرنوشت بودن انجام داده باشه. از همینجا شامل اجتماع شدم، یعنی وارد به اجتماع شدم و تعداد زیاده از خانوما و نوجوانا مراجعه میکردن. در پالوی ازو مسازماندهی کردم بعض از کورسهای خیاطی و کورسهای گلدوزی را که از همونجا من وارد اجتماع شدم و بعدا تانستم که زیاد امرای مردم تماسای خود داشته باشم و حتی خانواده ها بعضی از مشکلات فامیلی خود را هم مشوره می گرفتن. اینی در پیشا پیش یک تعداد زیاده از زنها قرار گرفتم که در سال 82 من نسبت به امو مشکلات فامیل خود دوباره از ولایت جوزجان من آمدم به ولایت بلخ و سال 82 تا سال 84 من تانستم که بازم در ولایت بلخ رای خود پیدا بکنم که در ولایت بلخ در اینجا مؤسسات بسیار زیاد بود و این فعالیت‌ها بسیار میشد که راه اندازی شود و چون یک ولایت پیشرفته و ولایت کلان بود تانستم که من هم شامل مؤسسات شوم که من شامل مؤسسه UNDP شدم بتانم که به مؤسسات چون دیچیسه و بعدن به دفتر محترم این ابیتت که واقعا در اونجا متانستم در اجتماع بین مردمایی که ضرورت داشتن پروژه هایشان مطابق خواست خودشان سروی بکنم با همکارای خود نظر به من هدایت که از خود رهبری از اون مؤسسه می گرفتیم من ایفای وظیفه کردم با مردم و با اجتماع روابط تنگاتنگ و نزدیک داشتم.
در میان امی خانم ها در اجتماع بلخ چقدر به رهبری زنان باورمند هستی؟
من باور به این دارم که هر زنی که خواسته باشم از کسایی که علاقه داشته باشن به این که وقت خود زیادتر مصرف بکنن به بیرون و برای کار کرد برای مردم میتونن که یک رهبر خوب باشن. زمان میتونه که یک زن رهبر خوب باشه که او عشق و علاقه به وظیفه خود داشته باشه، یعنی دلواپس به این نباشه که وقت ما آمدیم در بیرون کار میکنم کار خانه ما چطور میشه. یعنی من خودم از جمله کسایی هستم زمانی که میایم پشت میز خود میشینم دیگه من فراموش میکنم که من یک خانم خانه هستم و چی مشکلات یا چی مسئولیتهایی را در خانه خود دارم. فقط امی تمام وقت را که دارم وقف خدمت به مردم میکنم تا زمانی که دوباره میرم به خانه خود. زنای بلخ هر کدامشان ماشاءالله زنای رسیده هستن و هر کدام از اینا میتونه که یک رهبر خوب باشن و خوب رهبریت بکنن. از اونجایی که ما نشست برخاست داشتیم امرای تعداد از خانمایی که اینا از جمله خانمای نخبه به شمار میرن، این خانمای نخبه در کل میتونن که یک رهبر خوب باشن، یک رهبری خوب به عهده داشته باشن.
در این میان خود چگونه یک رهبر احساس میکنه؟
اینو میشه که از همکارای سوال بکنین که اونا مرا چه قسم ارزیابی میکنن. من خود فکر میکنم که یک رهبر خوب، مهربان و وقت شناس هستم. زمانی که آدم وقت از پیش آدم فوت نکنه، یعنی با وقت خود سر وظیفه حاضر باشه، میتونه که تمام مسائل به فکر جمع، به فکر خوب از هم دیگر تفکیک بکنه و به مشکلات مردم رسیدگی بکنه و یک تیم کاری بسیار خوب داشته باشه. من تونستم که با در نظر داشته نظم و دیسپلین و یک تیم کاری خوب در تمام امورات مربوط تانستیم که با در نظر داشته وقت یک رهبر خوب باشم. کسی نبوده تا به امروز که مرا مورد انتقاد قرار داده باشه. بنان من فکر میکنم که ما تا به حال تانستیم که یک رهبر خوب در بین امی 421 نفر کارمنده که دارم باشم.
با وجودی که کتله عظیمی را رهبری میکنین، راز موفقیت سایر خانم‌ها را در جامعه بلخ عواملش در چی میدانید؟
ایره به نظر من امی امنیتی که در بلخ وجود داره و همچنان تشویقی که از طرف بزرگای ما و از طرف رهبری امی حکومت ولایت بلخ در قبال تمام خانمایی که کار میکنن احساس میشه، من فکر کنم که یکی از روزای موفقیت من و تمام خانمایی که در ولایت بلخ کار میکنه امی خود بود.
از دید شما چقدر در جامعه بلخ زمینه کار برای خانم‌ها مساعد است نسبت به سایر ولایت؟
در ولایت بلخ بازم میشه بگویم که چون ما مقایسوی ایره با ولایت دیگه که قبلا در اونجا کار میکردم براتون میشه که ایره بیان بکنم که در ولایت بلخ یکی خو از لحاظ امنیت، دیگه ای که مردم ولایت بلخ قبل از این که این تعاملات در رونما شوه و بعض مشکلات را که ما و شما پشت سر گذاشتندیم، خانمای ولایت بلخ بیکار نبودن که یکی از مثالای بسیار خوب از این ما براتون گفتم. میتونم که بعد از ایرات دومین ولایت بود بلخ که روبندای بسیار خوب میدوختن. چادری در ولایت بلخ دوخته میشد، گلدوزی در ولایت بلخ بود، شیت لیاف و کمپل و بالشت در ولایت بلخ دوخته میشد و امی خانمای بودن که اکثریت از اینا معلم بودن، نصف روز معلمی میکردن، نصف روز هم گلدوزی میکردن و اکثریت و بعضی دیگه از اینا هم که خانمای خانه بودن در خانه خود ماشینای خیاطی و گلدوزی داشتن، کمی چادر دوزی و سرمیزی دوزی و امی در کل امی گلدوزی مربوط خانما بود که اینه گفتم میتونیم که از سابق هم خانمای ولایت بلخ کسایی بودن که بیکار نمیشیشتن و فعلا هم ما خانمایی را داریم که بدون از اینا در پروژه های مؤسسات کار بکنن، بدون از اینا در سنترهای خیاطی مؤسسات کار بکنن، به خانه خیاطی میکنن که امروز فامیلا اکثرا در بیرون ارتباطات که دارن در اونجا فرمایش میتن و از امی روی تختی ها به خارج روان میکنن که ایره کلش گفته میتونیم که خانمای ولایت بلخ خانمایی هستن که موفق هستن نسبت به ولایت اطراف ما هستن.
خانم تک، به عنوان آخرین حرفایتان میشه نظرتان، پیشنهادتان در راستای بهبود وضعیت زندگی خانما و ایفای نقششان در جامعهشان داشته باشین؟
من برای خواهرای خود دوستانه و صمیمانه نظر دارم، پیشنهاد میتونم برشان که در هر کجایی که هستن، هر کسی که هستن، ولو رئیس هستن، معلم هستن، مدیر هستن و یا خانم خانه هستن، اینه به هر موقفی که هستن امو وظیفه سپرده شده شانه به شکل خوب و وجه اصلا انجام بده. اینه هر کس نمیتونه که رئیس باشه، کلگی نمیتونه مدیر مکتب باشه، تمام خانم ها نمیتونه معلم باشه، ولی یک خانمی که در خانه است میتونه که یک کورس بسیار خوبه خیاطی داشته باشه، یک کورس بسیار خوب سواد آموزی داشته باشه. مهمی است که شما به عنوان انجام یک وظیفه از خانه بیرون میشین و امی وظیفه خود صادقانه و وجه اثرش انجام بدین.
رادیو آزادی از 7 تا 7، 7 روز هفته.